حادثه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و ظهرتان خوش. با امید کامگاری و سلامتیتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که قرار است سرمنشی ناتو اندش فاگ رسمسن امروز در واشنگتن درباره اوضاع افغانستان سخنرانی کنه. همچنان گفته شده که امریکا و دیگر کشورهای ناتو به این باور هستند که حامد کرزی برنده انتخابات خواهد بود. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان در جهان.
به دنبال پیروزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات روز گذشته آن کشور، رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در این دوره کار مرکل روابط میان افغانستان و آلمان بیشتر از پیش گسترش یابد. به اساس گزارش ها 6 تن از رانندگان لاری در ولایت کنر به وسیله طالبان مسلح کشته شدند. و در سرخط تازه های اخبار خارجی می شنوید که امروز نیروهای ایرانی یک راکت دوربرد را آزمایش کردند. سید فریدون ابراهیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. به دنبال پیروزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات روز گذشته آن کشور، رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در این دوره کار مرکل روابط میان افغانستان و آلمان بیشتر از پیش گسترش یابد. در یک پیام تبریکی که رئیس جمهور افغانستان به مرکل فرستاده، به خاطر پیروزی مرکل به وی تبریکی گفته و آرزوی رفاه بیشتر مردم آلمان را کرده است. بر اساس اعلان نتایج انتخابات روز گذشته در آلمان، جبهه محافظه‌کار بر رهبری مرکل توانسته است بیشتر از 33% آرا را به دست آورد. آلمان و افغانستان روابط تاریخی دیرینه دارند و در حال حاضر آلمان یکی از کشورهای کمک کننده در عرصه‌های مختلف نظامی و بازسازی افغانستان است. به اساس گزارش ها 6 تن از رانندگان لاری در ولایت کنر به وسیله طالبان مسلح کشته شدند. وزارت داخله افغانستان گفته است که این رویداد روز گذشته در منطقه عجبشاگی ولسوالی مرواره صورت گرفت و طالبان با حمله به این کاروان وسایط اکمالاتی این کاروان را حریق کردند. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است، اما گفته شده است که نیروهای پلیس تحقیقات جدی را در زمینه آغاز کردند. نیروهای امنیتی پلیس در ولایت نیمروز میگویند که یک انتحار کننده را به ضرب گلوله از پا درآوردند. در یک اعلامیه که از وزارت داخله افغانستان نیز به نشر رسیده آمده است که این انتحار کننده روز وسیله نیروهای پلیس شناسایی گردید و قبل از رسیدن به هدف از پا درآورده شده. در اعلامیه آمده است که انتحار کننده میخواست بالای پسته امنیتی دروازه شرقی شهر زرنج حمله کند که با وسیله نیروهای امنیتی کشته شد، اما در نتیجه انفجار مواد جاسازی شده در بدن این انتحار کننده یکی از باشندگان نیمروز نیز به هلاکت رسیده است. هویت انتحار کننده تا هنوز معلوم نشده است. صبح امروز درگیری میان نیروهای ائتلاف و افراد حزب اسلامی در ولایت کاپیسا صورت گرفت. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داد که این درگیری هنگام رخ داد که افراد مسلح وابسته به حزب اسلامی در منطقه غازی خانخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بر نیروهای ائتلاف حمله کردند. جنرال متی‌الله صافی قمندان امنیه ولایت کاپیسا با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که حمله بر نیروهای فرانسوی صورت گرفته و افزود که این درگیری تلفات را به همراه نداشته است. اما قاری منصور که خود را سخنگوی حزب اسلامی معرفی میکند در تماس با رادیو آزادی گفت که در این حمله 6 سرباز فرانسوی کشته شدند، ادعایی که از طرف مقامات به اساس خوانده شده است. و به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی، امروز پول افغانی در بازارهای کابل با برخی اسعار خارجی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 50 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 71 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 78 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 20 پول و 1000 کلار پاکستانی برابر است با 600 افغانی. این بود اخبار مربوط بر رویدادهای داخلی. مجمع خبری مربوط بر رویدادهای خارجی را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند. با ما بمانید. رادیو آزادی.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تعیین ضرب العجل برای پایان دادن به ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان اشتباه است و شکست خوردن در افغانستان برای آمریکا یک فاجعه به بار خواهد آورد. رابرت گیتس افزود طالبان و القاعده خروج پیش از وقت آمریکا از افغانستان را همانند خروج تحقیرآمیز نیروهای اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1989 یک پیروزی برای خود میپندارند. گیتس این سخنان را در حال گفت که باراک اوباما در تلاش بررسی دوباره استراتژی کشورش در قبال افغانستان است و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میخواهد سربازان بیشتری به افغانستان بفرستد. پلیس پاکستان میگوید 4 نفر از مشران قومی مخالف طالبان در نتیجه یک حمله انتحاری توسط یک موتربم در وزیرستان کشته شدند. یک حمله کننده انتحاری یک موتری را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود با موتر یک زعیم عشایری به نام عبدالحکیم که برای صلح با شورشان طالب میانجیگری میکرد تصادم داده که منجر به کشته شدن او و 3 تن از مشران قومی دیگر که با وی همراه بودند شد. این واقعه در منطقه بکخیل در نزدیکی سرحدات افغانستان صورت گرفته است. یک زن راهرو نیز در این واقعه کشته شده است. حمله امروز تازه ترین هجوم از سلسله حملات خونین از این نوع در مناطق قبایل در این اواخر می باشد. وزیران خارجه هند و پاکستان گفتگوهای را برای بهبودی روابط دو کشور انجام دادند، اما این ملاقات منجر به از سرگیری مذاکرات میان دو کشور نشد. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند و همتای پاکستانی وی شاه محمود قریشی دیروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تقریبا 2 ساعت با هم ملاقات کردند. وزیر خارجه هند این ملاقات را سازنده و بی‌آلایش خواند، اما گفت که دهلی نو می‌خواهد که اسلام آباد فعالیت‌های بیشتری در برابر شبه نظامیان به شمول کسانی که در حملات سال گذشته بمبئی دست دارند انجام دهد. بیش از 160 نفر در نتیجه این حملات کشته شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان گفت که محاکمه 7 نفر مظنون در این واقعه چند روز بعد در پاکستان اثر گرفته می شود. او همچنین گفت که برای چگونگی بهبودی روابط دو کشور با همتای هندی خود یک نقشه راه مذاکرات را پیشنهاد کرده است. او درباره جزئیات این پیشنهاد چیزی نگفت. گزارش‌ها خبر می‌دهد که ایمن زواهری شخص دوم رهبری شبکه تروریستی القاعده یک پیامی را منتشر ساخته است که در آن بیت الله مسعود رهبر کشته شده طالبان پاکستان را مورد ستایش قرار می‌دهد. یک گروه مراقب در آمریکا به نام انتل سنتر امروز گفت که صدای زواهری در یک ویدیو کست 28 دقیقه‌ای شنیده می‌شود. بیت الله مسعود در نتیجه یک حمله راکتی ماه گذشته نیروهای آمریکایی در وزیرستان جنوبی کشته شد. این دومین پیام است که از سوی ایمن زواهری در ظرف 1 هفته نشر می شود. گمان می رود که او در مناطق کوهستانی سرحدات افغانستان پاکستان پنهان به سر می برد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز آزمایش یک راکت 2 مرحله‌ای دوربرد به نام سیجیل را انجام داد. آژانس خبررسانی فارس و تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی آزمایش این راکت نو دارای مواد سوخت جامد را گزارش دادند، اما نگفتند که آیا این آزمایش موفقانه انجام شد یا چطور. سپاه پاسداران انقلاب همچنین یک راکت دوربرد نو شهاب 3 را نیز آزمایش کرد که تا مسافه 2000 کیلومتر را طی می‌کند. مقامات نظامی ایران قبل از آزمایش امروز گفتند که راکت‌های برد متوسط نو شهاب 1 و شهاب 2 را در جریان تطبیقات به نام پیامبر بزرگ 4 انجام دادند که از 300 تا 700 کیلومتر مسافه را طی می‌کنند. ایران در حال این آزمایش‌ها را انجام می‌دهد که قرار است چند روز بعد درباره برنامه هسته‌ای خود با 6 کشور قدرتمند جهان مذاکره کند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برنده انتخابات سراسری در کشورش شد و برای یک دور دیگر هم در موقف خود باقی خواهد ماند. نتایج انتخابات دیروزی نشان داد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری مرکل 34% آرا را از آن خود ساخته است. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس ارکان نیروهای ائتلاف در افغانستان خواست اعزام سربازان بیشتر به آن کشور را تایید نمودند. قرار سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن امروز در واشنگتن درباره افغانستان سخنرانی کند. گفته می شود آمریکا و دیگر کشورهای ناتو به این باورند که حامد کرزی برنده انتخابات خواهد بود. مصاحبه ای را با والی هلمند در مورد اوضاع امنیتی آن ولایت نیز خواهید شنید.
فعلا به طور مستقیم سی ولسوالی هنوز هم در کنترل مخالفین قرار دارند.
برنامه هفتوار زن در آینه زندگی را هم در خلال همین برنامه جا داده ایم. ما را همراهی کنید. معاون قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تقاضا بر اعزام عساکر بیشتر به او کشور تایید کرده. جنرال سندی مکرستل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بعد از تکمیل ارزیابی استراتژی آمریکا از وزارت دفاع کشورش خواسته که نیروهای بیشتری را به افغانستان بفرسته. معاون مکرستل که یک جنرال برتانوی است هم به باور است که رای جلوگیری از حملات طالبان افزایش شمار نیروهای بین المللی در افغانستان است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
یک جنرال ارشد بریتانیایی که در حال حاضر به حیث معاون قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان کار می کند، از تقاضا برای اعزام سربازان بیشتر به این کشور حمایت کرده است. جنرال جیم دوتن معاون استانلی مکرستل بر روزنامه تایمز گفته که برای پیروزی در افغانستان به نیروی بیشتر نظامی نیاز است. دوتن می گوید اگر آنها می خواهند که صلح و ثبات پایدار برای درازمدت در افغانستان برقرار شود و هم خطر تروریسم از منطقه از بین برود، باید تنها با گزمه سربازان کفایت نشود و نیاز است تا اقدامات بیشتر صورت گیرد. او گفته است که برای جلوگیری از حملات تندروان از پیشنهاد جنرال مکرستل به خاطر اعزام نیروهای بیشتر حمایت می کند و اگر سفارش های پیشنهاد شده برای استراتژی آینده جنگ در افغانستان در نظر گرفته شود، حمایت مردم در کشورهای غربی نیز از این مبارزه افزایش خواهد یافت. مکرستل که قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است، در ارزیابی استراتژی جنگ در این کشور هشدار داده بود که اگر تا یک سال دیگر تعداد نیروی نظامی در افغانستان افزایش نیابد، آنها جنگ را خواهند باخت. اکنون بریگ جنرال جیم دوتن معاون وی میگوید که نفوس افغانستان تقریبا 28 میلیون تن تخمین می شود و برای این کشور 560 هزار نیروی امنیتی نیاز است تا به این ترتیب به هر 5 نفر یک عسکر اختصاص یابد. در حال حاضر تعداد نیروهای بین المللی در افغانستان به 103 هزار تن می رسد و شمار نیروهای افغان اکنون به 184 هزار تن رسیده است. تا حالا دقیقاً معلوم نیست که جنرال استنلی مکرستل پیشنهاد برای اعزام چه تعداد عسکر در افغانستان را دارد، اما یک مقام ارشد کنگره آمریکا گفته است که قمندان عمومی نیروهای بین المللی برای اعزام 30 تا 40 هزار عسکر دیگر به افغانستان پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد مکرستل تا حالا با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سپردن نشده است، زیرا وزارت دفاع این کشور میگوید که پس از تکمیل ارزیابی های استراتژی جنگ در افغانستان، پیشنهاد مکرستل برای باراک اوباما فرستاده خواهد شد.
شنیدین که رئیس ارکان نیروهای ناتو در افغانستان خواست اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تایید کرده. این مسئله در حال ایراد شده که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در خطاب به کسایی که از ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان انتقاد میکنند گفته طالبان و القاعده خروج پیش از وقت نیروها را از افغانستان برای خود یک پیروزی دانسته و این مسئله را مشابه به پیروزی در مقابل قوای اتحاد شوروی سابق میدانند. گیتس دیروز به تلویزیون CNN گفت که تعیین جدول زمانی و استراتژی خروج نیروها از افغانستان یک استراتژی نادرست و پر از اشتباهات بود. آقای گیتس افزود حقیقتی است که ناکامی در افغانستان مانعی بزرگ را بر پیشرفت آمریکا ایجاد خواهد کرد. رابرت گیتس زمان به موضوعات اشاره می کند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استراتژی خود در مورد افغانستان مورد بررسی قرار داده. از طرف دیگر جنرال استنلی مکرستل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان استراتژی متفاوت برای افغانستان ارائه کرده و خواهان اعزام حدود 40 هزار سرباز بیشتر به افغانستان شده. جنرال مکرستل همچنان از بیروکراسی و مشکلات اداری در وزارت دفاع آمریکا شکایت کرده که به گفته مکرستل مانع تلاش های آمریکا در مبارزه بر ضد طالبان در افغانستان شده. در حالی که تلاش های ملی و بین المللی برای برقراری ثبات در افغانستان ادامه داره، والی ولایت پرآشوب هلمند گلاب منگل رضایت خود از نتایج عملیات های آخر در چند ولسوالی ای ولایت ابراز داشته، ولی گفته که چند ولسوالی تا حال هم زیر کنترل طالبان می باشند.
فعلا به طور مستقیم سی ولسوالی هنوز هم در کنترل مخالفین قرار دارن، که ما امیدوار هستیم در آینده نزدیک ما ولسوالی دیگه هم از کنترل مخالفین آزاد بسازیم و در اوجه شرایط صلح‌آمیز برای مردم مناطق فراهم شوه و مردم معضلات خود و مشکلات خود با اداره ولایت شریک میسازن و ما در حدود امکانات کمک میکنیم.
مصاحبه مفصل رادیو آزادی با آقای منگله در جریان امی برنامه مشنوین، حتما با ما باشین. از طرف دیگه انتظار میره اندشفاگ رسموسن سرمنشی ناتو امروز درباره افغانستان در واشنگتن سخنرانی کنه. گفته میشه که آقای رسموسن به امریکا و متحدین او کشور یادآوری میکنه که در ماموریت افغانستان قیمت بزرگ را میپردازن و باید به این موضوع توجه زیاد داشته باشن. در نسخه از متن سخنرانی رسموسن که در اختیار خبرگزاری فرانس پرس قرار گرفته، آقای رسموسن از نقش و مسئولیت‌های کشورهای عضو ناتو در افغانستان دفاع کرده. رسموسن تقویت نیروهای افغان برای آینده کشور، البته برای آینده افغانستان، از اهمیت زیاد برخوردار دانسته. باز هم جاوید نعیمی با شرح بیشتر.
در متن بیانیه اندروز فوگ راسموسن که قرار است آن را امروز در شورای اتلانتیک در واشنگتن تایی سخنرانی ایراد کند آمده است که وی درک میکند مقامات در واشنگتن مایوس شدند، زیرا بعضی کشورهای عضو ناتو محدودیت هایی را بالای نیروهایشان وضع کردند و برخی کشورها جهت اعزام سربازان بیشتر به افغانستان حتی برای آموزش نیروهای افغان بیمیلی دارند. اما منشی عمومی ناتو میگوید در حال حاضر 35 تا 40 هزار عسکر غیر آمریکایی در افغانستان مستقرند. به گفته او در 18 ماه گذشته تقریبا 9 هزار سرباز که آمریکایی نیستند برای فرستادن به افغانستان آماده شدند. راسموسن به نقش 16 کشور اشاره کرده و گفته است که آنها نیروهای خود را در افغانستان افزایش دادند، اما میگوید که نمیداند چرا این همه با آن اندازه‌ای که شایستگی دارد برای آمریکا قابل درک نیست. او همچنان گفته که متحدین آمریکا هیچگاه صحنه جنگ را در افغانستان ترک نکردند. خبرگزاری فرانس پرس در بخش دیگر اظهارات منشی عمومی ناتو از وی نقل کرده که گفته است کشته شدن عساکر کشورهای مختلف یک مثال از تعهد را نشان می‌دهد، زیرا به سربازان بیش از 20 کشور در افغانستان تلفات وارد شده و در برخی موارد این تلفات زیاد بوده است. راسموسن در ادامه این متن به صورت صریح تذکر داده که ایجگونه جر و بحث را در مورد این که اتحادیه اروپا و کانادا برای پیروزی در افغانستان اقدام زیاد نمی‌کنند نخواهد پذیرفت، زیرا آنها به این ماموریت متعهد هستند. او میگوید اگر آنها این تلاش ها و قربانی ها را با ارزش نمی دانند، پس به این همه تلاش و قربانی ارزش کمتر میگذارند و این به نفع هیچ کس نیست. به گفته راسموسن اگر آنها خواهان پیروزی در افغانستان هستند، این کار تنها زمان ممکن خواهد بود که همه به صورت مشترک اقدام کنند. او به حمایت مردم برخی کشورها از ماموریت ناتو در افغانستان اشاره کرده و گفته است که حمایت مردمی برای کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند به خاطر افزایش تلفات این نیروها کمتر شده است، زیرا نگرانی ها در مورد نحوه برگزاری انتخابات افغانستان زیاد شده و در مجموع مردم این را احساس می کنند که با وجود تمامی پیشرفت ها در این کشور به هدف نرسیدند. اندرس فوگ راسموسن در اخیر این متن مکررن گفته است که ناتو تا زمانی که پیروزی در افغانستان به دست آید در این کشور باقی خواهد ماند. اما این به آن معنا نیست که نیروهای بین المللی برای همیشه در افغانستان بمانند. پس باید نیروهای امنیتی افغان تقویت و تجهیز شوند و مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به عهده گیرند. با این ترتیب به گفته راسموسن سرمایه گذاری بیشتر باید روی آموزش و تجهیز نیروهای افغان صورت گیرد، زیرا آنها در حال حاضر آماده پذیرش تمامی مسئولیت های امنیتی کشورشان نیستند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به خاطر بررسی اتهامات در مورد تخلف و تقلب در انتخابات به تعویق افتاده، روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو به این باور هستند که حامد کرزی برنده انتخابات خواهد بود. به دنبال اتهامات گسترده در مورد انجام تقلب در انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی نمونه‌های از 10% آرای مشکوک بازشماری میکنه و انتظار میره که نتایج نهایی انتخابات تا یک هفته دیگه اعلان شود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که ایالات متحده ای آمریکا و کشورهای عضو ناتو که در افغانستان نیرو دارند به این باورند که با وجود مشکلات در انتخابات 29 اسد رئیس جمهور حامد کرزی بار دیگر انتخاب خواهد شد. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی که نامهایشان افشانه شده می‌نویسد که واشنگتن و کشورهای عضو ناتو به حکومت کرزی گفتند که او را در زمینه دور ساختن افراد مسلح از صفوف طالبان کمک خواهند کرد. یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفته است که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده و وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در یک جلسه‌ای که در آن وزیر خارجه افغانستان نیز حضور داشت به این توافق رسیدند که احتمالاً کرزی به حیث رئیس جمهور به کار ادامه دهد. این جلسه روز جمعه در نیویورک برگزار شده بود اما جزئیات آن روز دوشنبه در صفحه اینترنتی واشنگتن پست به نشر رسیده است. بر اساس نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی 54.6 و عبدالله رقیب عمده او در انتخابات 27.8% آرا را به دست آوردند. اما نتایج نهایی منتظر بررسی اداهای تخطی و تخلف در این انتخابات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد. اگر بخش عمده آرا باطل اعلام شود و آرای رئیس جمهور کرزی از 50% کاهش یابد، احتمالاً دور دوم انتخابات میان کرزی و عبدالله برگزار شود. روزنامه می نویسد وزرای خارجه روز جمعه به این توافق رسیدند که کرزی در هر دو صورت تأیید نتایج کنونی و یا هم برگزاری دور دوم انتخابات برنده خواهد شد. یک مقام دیگر آمریکایی که از او نام گرفته نشده به این روزنامه گفته است هنگامی که پیروزی کرزی تأیید شد آنها در زمینه حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری بر او فشار خواهند آورد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا در حال در مورد فعالیت مخالفین مسلح دولت در ولایت دیدگاه های خود ابراز کردند که گفته میشه فعالیت مخالفین مسلح دولت در ولایت کاپیسا تا حد گسترش یافته و به بعضی از مناطق مرکزی این ولایت هم سرایت کرده. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کاپیسا در این مورد گزارش داره.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا در مورد گسترش فعالیت مخالفین مسلک دولت در این ولایت میگویند آنها حملات غیر منظم بر نیروهای افغان و بین المللی انجام میدهند. در چندین مورد در این اواخر در نتیجه انفجار بمب‌های ریموت کنترل در یکی از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا موسوم به شوخی عمدتاً بر نیروهای بین المللی تلفات وارد آمده و این موارد ناامنی نگرانی های شمار زیادی از ساکنان ولایت کاپیسا را به خاطر گسترش و افزایش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولایت برانگیخت. اما دگروال وهاب کوهستانی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت به صورت دزدانه فعالیت‌های تخریبیشان را انجام می‌دهند.
در ارتباط سایه خدای طالبان در سایه شوخی گرچه یکی دو سه دفعه ما این گزاری کردن با فرض خدا از طرف معذفین کشفی ما دو سه دفعه ما ایناشان بلفیر با صندوقهای ما اینا همین چیزایشان با ریموت کنترلشان دزگیر شد. در ارتباط که چند وقت دیمین انقریب که کمی فعالیت های که طالبان ادا کردن در سایه شوخی، سایه شوخی یک سایه کوهستانی است که مستقیم ارتباط بسیار نزدیک با سایه خلای جاله ولسوالی بگرام و لط پروان داره. ما دائم آسیب پذیر در سایه شوخی که می باشیم، در صورت که او کم شد اونا از سایه کوهی از سایه کوهی صافی بسیار آزادانه می دانند در این منطقه بیان من گذاری کنن. مگم به فصل خدا در خود مناطق شوخی ما دیگه در ساحات مرکزی تمام ولایت خود جز در سایه تگاب و علسای دیگه و تو سایه آسیب پذیر و تو مخالفین قوی ما نداریم که همراه ما مقاومت کنن یا تو یک عمل توریستی خائنانه را انجام بدن.
مشکلات ناامنی و خشونت‌های ناشی از درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای افغان، ائتلاف و مخالفین مسلک دولت از 4 سال گذشته بدین سو عمدتاً در ولسوالی‌های تگاب و علسای ولایت کاپیسا وجود دارد. اما وقوع موارد انفجارات پی در پی ماین‌های ریموت کنترل که در منطقه شوخی از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا در این اواخر صورت گرفت، توجه شمار زیادی از ساکنان این ولایت را به خود جلب کرده و آن را نشانه افزایش و گسترش فعالیت مخالفین مسلک دولت در این ولایت میدانند. احمد حنایش، رادیوی آزادی کاپیسا.
در حالی که مقامات ولایات شمالی کشور از افزایش ناامنی ها در این ولایت شکایت دارند، ناامنی ها در جنوب کشور هم ادامه دارند. ولی با وجود او هم والی ولایت پراشوب هلمند گلاب منگل از پیروزی در عملیات های آخر در بعضی از ولسوالی های این ولایت خبر داده. جزئیات بیشتری مطلب تا لحظات بعد در یک مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با آقای منگل میشنوین. ولی قبل از او از ادامه تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان. نیروهای خارجی در افغانستان میگن که با آگاهی از زندگی روزمره مردم محل در افغانستان میتونن از مشکلات اونا با خبر شده و برای رفع مشکلات مطابق استراتژی جدید خود عمل کنن. به این اساس آژانس خبری اسوشیتد پرس مطلب را در رابطه با دیدار یک قطعه نیروهای مخصوص خارجی از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی و ملاقات با مردم محلی به نشر رسانده که فشردی ای گزارش از مقیم نایب مشنوین.
روز عید بود. مردم نیلی مرکز ولایت دایکندی بعد از نماز عید در قطارهای نامنظم ایستاده گوش به موعظه ملا می دادند. اساکر امریکایی با رسیدن به محل گوشه اختیار کرده مطمئن نبودند که مردم در این جشن بزرگ اسلامی از آنها استقبال می کنند و یا نه. اما زمانی که ملا به موعظه‌اش پایان داد، مردم با انداختن دستمال‌ها به گردن سربازان از آنها استقبال کردند. بعد از آن این اساکر افسر نظامی را که چهره مشابه به افغانان داشت و دارای ریش بزرگی بود برای سخنرانی پیشکش کردند. این افسر نظامی چاکه نام داشته، در اصل از امریکای لاتین بود. قماندان چاکه از بزرگان قوم ابراز امتنان کرده دستانش را که به رسم افغانی با حنا نارنجی رنگ کرده بود با آنها نشان داده گفت هرچند دور از کشور خود هستیم اما اینجا خانه ماست. ما اینجا آمده ایم تا با شما همسایه شویم. بازدید این عسکر از مردم محل نشان می دهد که تعدادی از قوای مخصوص خارجی از زمان کوتاهی که در این منطقه جابجا شدند با داخل شدن به زندگی مردم می خواهند از چگونگی زندگی روزمره آنان با خبر شوند. آگاهی از زندگی روزمره مردم آنها را به این هدف نزدیک می سازد تا در پی بازسازی و تربیت پلیس و نیروهای امنیتی شوند. روی امین هدف مردم نیلی دایکندی در مرکز افغانستان با امید جلب کمک های خارجی پروژه آسایشی را روی دست گرفتند. کار این پروژه از 2 سال به این سو متوقف بود تا اینکه سلطان علی اروزگانی والی دایکندی کمک های بین المللی را تقاضا کرد. این تقاضای والی دایکندی مصادف با پلان جنرال میکرستل قماندان نیروهای ایالات متحده امریکا و ناتو در افغانستان بود که میگوید باید بین نیروهای نظامی و مردم در افغانستان روابط نزدیک ایجاد گردد. دگروال جیمز افسر نظامی امریکا و قماندان قوای مخصوص میگوید ما علاقمند چنین پیشنهادها هستیم و باور داریم که ارتباط نزدیک با مردم و عملی کردن آن باعث تامین امنیت گردیده و مردم محل را قادر میسازد که از خود دفاع کنند. و یفزود ما هر روز در اینجا به بهبود تربیت امکاران امنیتی افغان خود میپردازیم و این را میدانیم که در آخرین تحلیل مسئولیت امنیت را این نیروها به دوش خواهند گرفت. این اساکر چندین روز را با بزرگان قوم در نیلی سپری کردند، از مکاتب و شفاخانه ها دیدن کرده با دکتران آن ملاقات نمودند. آنها به هر طرف رفتند، برای اطفال منطقه توپ و فوتبال و والیبال را با جالهای آن آورده و برای مردم نیلی رادیو و مواد غذایی توزیع کردند. آنها همچنان مکتبی را در جنوب شهر نیلی سروی کردند که تقریبا هیچ چیزی نداشت و در آن 400 شاگرد در هوای آزاد در زیر خیمه های سفید بر روی خاک و بعضن پافرش های کثیف و خاک‌آلود مصروف آموزش بودند. خلیلی سرمعلم این مکتب گفت 9 سال است که شاگردان مکتب به همین گونه در روی خاک و زیر خیمه درس می‌خوانند. مارکس یک قماندان دیگر این نیروها از سرمعلم خلیلی تقاضای پلان را برای اعمار یک مکتب جدید کرد که در ظرف 1 ماه تخصیص آن فرستاده خواهد شد.
شنیدین که تلاش‌های گوناگون به هدف به دست آوردن دل مردم و هم برای برقراری ثبات در کشور ادامه داره. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
به دنبال پیروزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات روز گذشته این کشور، رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در این دوره کار مرکل روابط میان افغانستان و آلمان بیش از پیش گسترش یابد. بر اساس گزارش ها 6 تن از رانندگان لاری در ولایت کنر وسیله طالبان کشته شدند. نیروهای امنیتی پلیس در ولایت نیمروز میگویند که یک انتحار کننده را به ضرب گلوله از پا درآورده اند. صبح امروز درگیری میان نیروهای ائتلاف و افراد حزب اسلامی در ولایت کاپیسا صورت گرفت. 4 نفر از مشران قومی مخالف طالبان در مناطق قبایل کشته شدند. ملاقات مسئولان هند و پاکستان منجر به کدام گشایش در موقف نشد. ایمن زواهری شخص دوم رهبری شبکه تروریستی القاعده رهبر کشته شده طالبان پاکستان را مورد ستایش قرار می دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز آزمایش یک راکت دو مرحله‌ای دوربرد به نام سیجیل را انجام داد.
در حالی که نام نهاد جنوب کشور ادامه داره، والی ولایت پرآشوب هلمند گلاب منگل از پیروزی در عملیات‌های آخر در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت خبر داده. مصاحبه با آقای منگل همکارم در کابل انجام داده که با هم مشنویم.
جناب آقای گلاب منگل والی ولایت هلمند، وضعیت عمومی در ولایت هلمند در ماه‌های اخیر چگونه است؟
وضعیت عمومی ولایت هلمند در این اواخر بسیار بهبود یافتن. عملیات خنجر که در جنوب ولایت هلمند انجام شد و همچنان عملیات پنجه پلنگ که در مناطق مرکزی و شمالی هلمند پیروزمندانه انجام گردید، نتایج خوبی و نتایج با ارزش را به جا گذاشت. سی ولسوالی که سال گذشته در کنترل مخالفین قرار داشت، ولسوالی گرمسیر، ولسوالی خانشین و ولسوالی نوزاد، فعلاً از وجود مخالفین پاکسازی شده.
شما تذکر دادین که سه ولسوالی در نتیجه عملیاتی که راه اندازی شده بود از کنترل مخالفین خارج شده. فعلا به چه تعداد از ولسوالی های دیگه در کنترل طالبا یا مخالفین دولت است؟
فعلا به طور مستقیم سی ولسوالی هنوز هم در کنترل مخالفین قرار دارن. ما به خاطر
کنترل
مستقیم میگیم که ولسوالی دیشو در جنوب هلمند، ولسوالی واشیر در شمال هلمند و ولسوالی بغران در شمال هلمند که ما امیدوار هستیم در آینده نزدیک ما ولسوالی دیگه هم از کنترل مخالفین آزاد بسازیم و در اوجه شرایط صلح‌آمیز برای مردم مناطق فراهم شود و مردم معضلات خود و مشکلات خود با اداره ولایت شریک می‌سازند و ما در حدود امکانات کمک می‌کنیم.
شما تذکر دادین که تعداد زیادی از جنگجویان خارجی در ولایت هلمند یا از بین رفتن یا از ولایت فرار کردن، اما تقریبا کمتر از یک ماه قبل وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک اعلان کرد که مرکز تجمع به اصطلاح جنگجویان خارجی هلمند است.
بود و حال هم شاید دشمن دی تلاش بکنن و تلاش داشته باشن که در هلمند باشن و در هلمند فعالیت ها را تطبیق میشه.
شما تذکر دادین از حضور نیروهای بین المللی در ولایت هلمند، گزارش های وجود داره که تا هنوز هم عدم هماهنگی بین نیروهای افغان و بین المللی در ولایت هلمند وجود داره و همین مسئله باعث به اصطلاح افزایش تحرکات مخالفین شده. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
در هلمند ما مرکز هماهنگی نظامی داریم که به نام قرارگاه مشترک یا مرکز هماهنگی می نامیم. اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی ما و قوای سرحدی ما با نیروهای ایساف یک جای در این مرکز هماهنگی همیشه به طور دوامدار 24 ساعته حضور دارن و تمام فعالیت هایی که در ولایت هلمند انجام میشه در عرصه نظامی از طریق ابی مرکز هماهنگی سرخوردار میشه و تمام راپور ها در اینجا میان و بالاخره تحلیل میشه و بالاخره تصمیم گرفته میشن و اقدامات از این مرکز صورت میگیرن.
بعضی گزارش های ما داریم که نیروهای برتانوی مستقر در ولایت هلمند با نیروهای آمریکایی هم تفاهم درست ندارن و حتی نیروهای افغان حضورشان هم نادیده گرفته میشه در این بین.
خوشبختانه تا حال دی رابطه مشکلات جدی نداریم. هم نیروهای آمریکایی هم نیروهای برتانوی در مجموع نیروهای ایساف و نیروهای افغان تمام وظیفه که اجرا میکنن اطاعت میکنن از این مرکز هماهنگی که در راستی از او ولی میباشن.
خب برگردیم به یک موضوع دیگه حیاتی که در مناطق جنوب افغانستان به خصوص در ولایت هلمند تمرکز داشته، مسئله کشت کوکنار و در پیوند با او تولید مواد مخدر. در ولایت هلمند چرا تا به حال میزان کشت کوکنار کاهش قابل ملاحظه نداشته؟
به سطح تمام دنیا بیشترین رقمی که تولید مواد مخدر است بدبختانه افغانستان است که اضافه از 90% مواد مخدر از افغانستان به وجود میان تولید میشن و هلمند از ولایتی است که بیشترین فیصدی مواد مخدر دارن. 32500 زاره را پر سال گذشته مستفید شد از پروگرام ما که کودی که می گرفت و تخمای اصلاح شده. 26000 هکتار زمین ما تحت پوشش این پروگرام قرار دادیم و و و بالاخره تا نیستیم که 33% کشت مواد مخدر در ولایت هلمند کاهش پیدا بکنه. با اساس سروی که سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم و مواد مخدر UNODC سروی را اعلان کرد، کاهش کشت مواد مخدر ولایت هلمند را به شکل دراماتیک خواند و وزی بسیار رضایت و خوشی را نشان دادن که در بعضی ولایت افغانستان متاسفانه این کشت افزایش پیدا کردن.
با وصف از اینکه شما از تلاش‌های عمده به خاطر کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در هلمند یادآوری کردین، اما برخی گزارش‌های هم انتشار یافته که حتی در نزدیکی شهر لشکرگاه که در کنترل نیروهای دولتی قرار داره بعضن کشتزارهای کوکنار دیده میشه. آیا فکر میکنین که چون این وضعیت دست داشتن مقامات محلی را در زمینه کشت کوکنار به اصطلاح به واقعیت تبدیل بکنه؟
ما دست داشتن تعدادی از کارمندان یا مسئولین دولتی را رد نمی کنیم، ولی یک چیزی که یک تغییر بسیار جدی در حالت کشت مواد مخدر در ولایت هلمند آمد اویست که فرموده شما کاملا راست است که سالهای گذشته حتی در نزدیکترین مراکز دولتی دیده می شدن که مواد مخدر وجود دارن، ولی از سال گذشته ای کاملا چیز از بین رفتن. تلاش هایی که ما کردیم و قانون تطبیق کردیم، در حدود 96 قاچاقبر خرد و کلان ما دستگیر کردیم و قانون سپردیم.
آیا در بین از اینا مقامات دولتی هم هستن؟
یک تعداد ممکن باشه.
شما در آغاز گفتین که مردم با ادارات دولتی همکاری بیش زیاده دارن، اما گزارش های منتشر شده از ولایت جنوب افغانستان است. شما خوب اگر تمرکز زیاد بکنیم، چون مسئولیت شما ولایت هلمند است، در ولایت هلمند به سبب افزایش فساد اداری در برخی از ادارات دولتی مردم حتی به خاطر حل مشکلاتشان گاهگاهی به اصطلاح به مو تشکیلات خودساخته طالبان مراجعه میکنند برای برخی رفع مشکلات خود. شما برای به اصطلاح از بین بردن فساد اداری چه گام هایی را برداشتین؟
فساد اداری چیزی است که زمینه مساعد میکنن هم بر قاچاک مواد مخدر هم بر فعالیت های تروریستی، و فساد چیزی است که نظام و رژیم و اداره را از داخل تخریب میکنن، مثل که موریانا. ما هم با مواد مخدر هم با تروریسم هم با فساد در عرصه انصوری که البته بدبختی را و جنگ با افغانستان آوردن همزمان مبارزه خود سال گذشته شروع کردیم و در عرصه ما خوشبختانه موفقیت‌هایی داریم، ولی هنوز ما رد نمی کنیم که در اداره ما فساد نیست.
یکی از بزرگترین ولایت افغانستان هلمند است که سرحد مشترک با پاکستان هم داره. همکاری نیروهای افغان و نیروهای پاکستانی برای جلوگیری از عبور و مرور تروریستا چگونه است؟
ما متاسفانه تا این حال در سرحدات اقدامات جدی نظامی خود نداشتیم. عوامل نامنی هلمند هم در اهمی بود که ما در راههای عبور و مرور و در سرحد نیروهای کنترلی نداشتیم. در استراتژی نظامی ما همین مسائل وجود دارن که در آینده وقتی که ما قوتهای سرحدی ما تقویه شوه و در سرحدات جای بجای شوه، ما در وقت با یک پروگرام مشترک را خود داشتیم.
با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. برنامه این هفته بیشتر به رویدادهای ورزشی جهان اختصاص یافته و در جریان همین برنامه از ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال زیر سن 21 سال با شما گزارش مفصل خواهیم داشت. همان نخست خبرهای ورزشی. جام جهانی فوتبال میان جوانان زیر سن 21 سال دیروز با چند بازی در مصر پیگیری شد. در یکی از پرگل‌ترین بازی‌ها دیروز برزیل کاستاریکا را 5-0 شکست داد. کارشناسان برزیل و ارجنتین را از تیم‌های برجسته بازی‌های جاری در مصر می‌خوانند. جزئیات در این باره را تا لحظات بعد از خبرنگار رادیو آزادی در مصر می‌شنویم. دیروز در ادامه لیگ برتر فوتبال انگلستان، سندرلند در یک بازی پرگل حریفش ولورهمپتون را 5-2 شکست داد. این بازی یگانه بازی بود که دیروز به سلسله لیگ برتر فوتبال انگلستان انجام شد. در بازی‌های پر از هیجان دیگر روز شنبه ارسنال 1-0 در برابر فولهام به پیروزی رسید. لیورپول 6-1 هول را شکست داد. توتنهام 5-0 از صد برونلی گذشت و چلسی 1-3 از ویگان شکست خورد. اکنون صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلستان منچستر یونایتد با 18 امتیاز است. چلسی و لیورپول با ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند و توتنهام چهارم است. پورتسموت تا به حال در همه 7 بازی که انجام داده شکست خورده است و در میان 20 تیم حریف در پریمیر لیگ در ردیف 20 جا دارد. و خبر جالب این که گزارش‌های نشر شده در شماری از صفحات اینترنتی هاکی از آنند که پسر دایگو مارادونا مربی تیم فوتبال ارجنتاین به دلیل نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال این کشور با پدرش قطع رابطه کرده است. فرزند 22 ساله مارادونا گفته است نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال ارجنتاین سبب ناراحتی هموطنانم شده است و به همین دلیل من با پدرم قهرم و با وی قطع رابطه کردم. قبلا نیز از مشکلات در روابط میان مارادونا با پسرش گزارش‌های نشر شده. قسمی که در خبرها آمد، جام جهانی فوتبال میان جوانان زیر سن 21 سال دیروز با چند بازی در مصر پیگیری شد. در یکی از پرگلترین بازی ها دیروز برزیل کاستاریکا را 5-0 شکست داد. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی بازی ها را از نزدیک تعقیب کرده و در یک تماس تلفنی جزئیات را از او می‌پرسیم. با عرض سلام عبدالرؤوف هروی، از مسابقات جهانی فوتبال بین جوانان زیر سن 20 سال که در مصر جریان داره برای ما بگویید که شب گذشته آخرین نتایج چی بود؟
برای آقای امید مرزبان، دیشب بازی های بسیار پرشور برگزار شد. بازی های مجموعه پنجم و ششم در استادیوم پورت سعید و اسکندریه آغاز شد و در بازی های مجموعه پنج در استادیوم پورت سعید تیم ملی برزیل همتای کوستاریکا را 5-0 شکست داد و همچنین باراگوای در برابر ایتالیا قرار گرفت، اما نتیجه برابر و مساوی بود. و در مجموعه ششم تیم ملی جوانان دولت امارات متحده عربی با آفریقای جنوبی در استادیوم اسکندریه مسابقات را انجام دادند و در این مسابقات همچنین برابر شدند 2-2. اما تحلیلگران ورزشی به این نظر بودند که بازی ها میان این دو تیم خیلی دشوار بود، خاصه اینکه آفریقای جنوبی در سال آینده میزبان تیم بازی های فوتبال جهانی می باشه که جام جهانی در آفریقای جنوبی برگزار میشه و مردم با دیده بسیار شگفت انگیز و بزرگ نسبت به تیم آفریقای جنوبی می نگرند. و تیم ملی جوانان جمهوری چک همتای استرالی را به شکست روبرو کرد که این نتیجه 2-1 بود و تیم ملی چک در این بازی ها پیروز شد. اما بازی های امارات متحده عربی با آفریقای جنوبی طوری که قبلا یاد آور شدم بسیار شگفت انگیز و خوب بود که و اما هیچ یکی نتوانستن همدیگر را شکست بدن. و جوزف بلاتر رئیس فدراسیون فوتبال جهانی گفته است در صورت این که مثل در بازی های کنونی بتوانه به شکل خوبی میزبانی کنه، امکان داره که در سال 2016 میلادی از بازی های تیم جهانی فوتبال هم میزبانی کنه. اما قرار بود که در سال 2010 مصر هم میزبان این کنفرانس باشه، اما مسابقاتی که بین مصر، تونس، مراکش و آفریقای جنوبی برگزار شد در این زمینه مصر نتوانست که اهتمام یا موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال به دست بیاره تا اینکه در مصر برگزار شه. اما با بازی های خوبتر در مصر نسبت به جوان ها شاید این زمینه نسبت به مصر مساعد شه که در سال 2016 میلادی بازی های بین المللی و جام جهانی فوتبال در مصر برگزار شه.
بله، مراسم افتتاحیه چگونه بود؟ آیا در تدابیر امنیتی هم خیلی شدید بود در مراسم افتتاحیه و بعد از او در جریان روزهایی که مسابقات جریان داره تدابیر امنیتی چگونه هست در سراسر مصر؟
بله، به طور عموم مصر یک کشور با امنه و تقریبا از وقتی که برگزار میشه و مصر همچنین بسیار اهتمام دارن به فوتبال، به طور عموم به همه بازی ها اهتمام دارن، نسبت به فوتبال اهتمام بیشتری دارن. روز آغاز بازی های جوانان پوست مبارک رئیس جمهور مصر و تعداد زیادی از مقامات مسئول مصری در بازی های افتتاحیه شرکت کردند و او همچنین مصر در این بازی ها در برنده شد و تدابیر امنیتی چون به طور عادی نسبت به مصر همه جا تدابیر شدید امنیتی وجود داره. شما هیچ سرک از سرک ها نمیبینید که در اوجا به مسافت بسیار کم پلیس وجود نداشته باشه. این نه تنها نسبت به بازی های جوانان است بلکه به طور عموم در مصر تدابیر امنیتی همیشه گرفته است.
بله، و کارشناسان ورزشی چی میگن؟ کدام یکی از تیم ها تا به حال خیلی خوب درخشیده و امکانات از این وجود دارد که شاید قهرمان این مسابقات جام جهانی جوانان شود؟
کارشناسان ورزشی نسبت به برزیل و همچنین ارجنتین نظر بسیار خوبی دارند، اما تا حال باز هم پیش بینی دقیق نمیتوانند بکنند چون ما در مراحل قبلی قرار داریم، یعنی مراحلی است که هنوز هم تعداد زیاد بازی ها به سطح عالی نرسیده و باز هم تا روز 16 ماه اکتبر آینده ما در انتظار نتیجه هستیم. بله، عموما به کشور برزیل و ارجنتین پیش دادند.
بله، و امکانات ورزشی در خود مصر چگونه است، مخصوصا در بخش فوتبال؟ چون فوتبال مصر یکی از فوتبال های خیلی خوب در قاره افریقا است، آیا امکانات ورزشی که در اختیار ورزشکارای مصر هست ای چگونه هست و مردم چقدر از فوتبال استقبال میکنند در مصر؟
بر امکاناتی که در مصر است واقعا امکانات بسیار عالی است و تیم مصر بخصوص تیم ملی مصر در مقابل در سطح افریقا مقام اول داره و تیم‌های محلی که اینها دارن، کلوب‌های مثلا اهلی، زمالک، اسماعیلیه، مقاولون عرب، هر یک به جای خود واقعا درخشیدن و تیم اهلی از اینا در به سطح جهان سومین تیم در سطح، یعنی تیم کلوب به عنوان یک کلوب سومین تیم میباشه. به طور عموم تیم‌های خوب دارن و مردم از او عاشق فوتبالن. یعنی وقتی که شما بازی فوتبال چی در بین مصری و مصری باشه یا در بین مصر و کشور خارجی، همهشان روی تلویزیون ها نشسته و همه کار و همه زندگی را شاید ترک کنند، اما اونها تنها تلویزیون تماشا میکنند به خاطر از اینکه نتایج فوتبال و نتایج بازی ها دنبال نمایند و اهتمام واقعا بسیار زیادی نسبت به فوتبال و فوتبالرها دارند و برنامه های مختلف در تلویزیون، در رادیو، در روزنامه ها همچنین از فوتبال پخش میشه که ما شاید به سطح کشورهای عربی مصر در ردیف اول قرار داشته باشه که به این درجه به فوتبال و همچنین بازیکن‌های فوتبال اهتمام شایانی دارند.
با تشکر عبدالرؤوف هروی، در جریان برنامه‌های بعدی همچنان با شما تماس خواهد گرفتیم و از نتایج بعدی مسابقات هم خواهیم پرسید. خبرنگار رادیو آزادی از قاهره گزارش میداد. رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. دوشنبه آینده باز هم با شما خواهم بود. امیدوارم مرا فراموش نکنید. امیدوارم رادیو آزادی را فراموش نکنین. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز، امیدواریم خوش و آرام باشید و آرزوی موفقیت شما در امور زندگی میپردازیم. به تقدیم داشته‌های برنامه کنونی در آغاز تایی گزارشی روی یکی از خشونت‌های بر زنان درنگ می‌کنیم، اینکه تعصب و خشونت بیشتر مردان به قدری بر زنان تحمیل می‌شود که السلام علیک با دوستان مردانشان منع می‌شوند.
بچه کاکای آمد امرایش پرسانی کرد، دعا که رفتن دلخل زد عین اینجا انداخته مکه، چرا به او خودن شام بیتی؟
ازدواج دختران افغان با پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند چی مشکلاتی را به بار آورده می تواند؟
بچه در امریکا بود، آمد همیجا عروسی کردیم، پس رفت بعد از عروسی این امروز سبا امروز سبا دیگه اجده حال اولش معلوم نیست.
در این مورد گزارش دیگری را می شنوید. شنوندگان عزیز، اینک مطلبی را می شنوید. در مورد اجازه ندادن صحبت و سلام علیکی زنان با سایر مردان توسط شوهرانشان که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
مردانی که زنانشان را در قیود و چوکات های از تعصبات نگه می دارند در افغانستان کم نیستند، اما بسیاری از مردان افغان به خصوص شوهران از این هم پیشرفته حتی خوش ندارند که همسران و یا خواهرانشان با مردان حتی نزدیکترین اقاربشان صحبت نمایند و سلام علیکی بکنند، در حالی که به گفته یه تعداد از مردم سلام علیکی و صحبت کردن یک عمل اجتماعی است. خانم حوریه باشنده ولایت پروان میگوید که با یک سلام علیکی عادی و صحبت با اقاربش مورد لاتکوب و خشم شوهرش قرار گرفته است.
بچای کاکای اومد امروز پرسانی کرد دو که رفتن با نپالی آخر دلخط زد عین جنداخته ما که چرا با او خود نشان میتی فکر نمیکنن وقتی که یک کس عروسی کنه تو کارا را چه کنه گپای پوچ پوچ سر زنایشان میزنن که به می کار بره.
مسئولان حقوقی در امور زنان افغانستان دلیل این گونه اعمال خشونت آمیز علیه زنان را عنانات ناپسند حاکم بر این کشور خوانده و میگویند که افغانستان هنوز هم با مناسبات و روابط قبیله‌ای اداره می شود و سنت‌ها نسبت به قوانین اسلامی و حقوق مدنی این کشور محکم‌تر است. شکیلا حفظلیار معاون ریاست حقوق وزارت امور زنان علت اعمال این نوع خشونت ها علیه زنان یعنی معنی سلام دادن و صحبت کردن با مردان از طرف مردان را چنین توضیح می کند.
در شرایط فعلی امین عرف و عنانات ناپسند است که مشکلات را حتی در محیط خانواده ها و فامیل ها ایجاد میکنه. طور نمونه دختر یک فامیل نمیتونه با یک مردی که با یک دفتر در یک اداره مصروف وظیفه هستن تماس و ارتباط کاری داشته باشه، چی رسه به تماس و ارتباط شخصی، چون همه این موارد الهام میگیره از عرف و عنانات ناپسند در کشور ما. برای تمام فامیل ها و یا بزرگای که عدف ما از رئیس فامیل است یعنی پدر و مادر بر از اینای تر تفهیم شده که فقط شما باید دخترانتان دور از مردان گاه کنین و تمام مواردش که اینه هر گونه مشکلی که بر از این دست میتای یا رونما میشه باید با دختر موضوع را مطرح کنه، با هم جنس خود مطرح کنه، نه ای که باید مرد باید پسر.
خانم افضلیار می افزاید که این سنت های ناپسند در افغانستان ریشه در صده ها دارد که بر اساس آن زن به چشم یک شی دیده می شود و مردان می پندرند که لت و کوب و توهین و حق ندادن به زنان حق مسلمشان است. عبیدالله یک تن از مردان است که درباره این نوع خشونت بر زنان می گوید.
نظر ما از زنان خانم ها را کس نبنه و ما خودم هم فامیل می رقم نیانم که زنان را کسی ببنه و ای خوبم نیست که مردا باید از زنان را ببنه. از نگاه شرعی هم همیسته که باید از ما افغان هستیم، زنان باید سطر باشه، باجاب باشه و مردا نبنیشه.
به نظر می رسد که اکثر زنان افغانستان از دورترین نقاط تا شهری ترین آن چون کابل مورد خشونت های از این قبیل قرار می گیرند. خانم زیاگل باشنده خوشحال مینه کابل میگوید که مردان نباید به خاطر سلام علیک و صحبت که یک عمل شرعی و اجتماعی است با تعصب رو کنند.
خود از او شوهرها دیگه دم و جل و نادانی قرار دارن، به دلشان ناپاک هستن، نمیخوان که زنشان کتی یک نفر سلام علیکی کنه. اگه یک کس خیش قومش ببینه دیگه او را لقلق طرف از او خسایل کده نمیتونه، مجبور است که باید کتا سلام علیکی کنه، یک انسانیت روی خوب کنم رایش. به نظر ما مو مردا قید قیدات سر خانمایشان نداشته باشن، بان نوارا که در اجتماع زندگی کنه کتا مردم سلام علیکی داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر هر قدر قیدات داشته باشه او فسق فساد زیاد میشه، اعتبار داشته باشن سر خانمایشان. مگر خانما هم باید مردانوار باشن، صادقانه با دل پاک روی خوب داشته باشن.
سخنان را از زبان خانم افضلیار بشنوید که چی کارهای باید صورت گیرد تا چنین پندارها و خشونتهای در برابر زنان ریشه‌کن شود.
در قدم اول باید چی مرد و یا چی زن آگاهی کامل از حقوق و واجب یک دیگه خود داشته باشه و در قدم دوم باید خود خانم ها در این راستا مبارزه کنن و تلاش کنن و بتانن شریعت اسلام و قوانین کشور و امو رسم و رواج هایی که در کشور حاکم است امو جنبه مثبتش و پسندیدش در پیشبرد کارهای خود چی در امور خانه و یا چی در امور اجتماع جنبه عملی قرار بده و را در امورات خود پیاده کنه. در صورتی که یک زن آگاهی نداشته باشه چی از نگاه اجتماعی و چی از نگاه امورات منزلی خود. اونا نمیتونه امی مواد را که بر شما ما گفتیم ایره و آسانی و سهولت پیاده کنه.
شنوندگان گرامی، اکنون مطلبی داریم درباره مشکلات آن عدد دخترانی که توسط خانواده هایشان به زنی شماری از افغانانی که خارج از افغانستان زندگی میکنند داده میشوند که برای تان تقدیم میکنم. تای جنگ ها و مهاجرت ها و به دلیل مشکلات اقتصادی تعدادی از خانواده های افغان مجبور شدند که دختران جوان خود را به زنی پسران افغان بدهند که در خارج از کشور به خصوص کشورهای غربی زندگی می کنند. اما چنان که دیده می شود نتیجه نیمه این نوع وصلت ها عاقبت خوبی نداشته است و خانواده هایی که دختران خود را به این گونه پسران دادند با مشکلات زیادی مواجه شدند. مردم میگویند که تمام کسانی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند در این مورد مشکل آفرین نیستند، بلکه تعدادی از جوانانی که تربیتشان با اوضاع و فرهنگ افغانستان مطابقت ندارد و سرنوشت و زندگی زنان برایشان اهمیتی ندارد میتوانند زندگی دختران افغانی که به عقدشان میآید را با مشکلات روبرو سازند. فرشته یکی از زنان است که 6 سال قبل با پسر افغانی که در کانادا بوده باش دارد ازدواج کرده، ولی اکنون در حالت بی سرنوشتی قرار دارد.
6 سال پیش در پاکستان یک همسایه ما بود و با یکی از دوستایشان در امریکا بود، مرا خواستگاری کرد. بالاخره او بچه در امریکا بود، آمد همینجا عروسی کردیم. پس رفت که ما کارای تجور میکنم، تو را میخوام. بعد از عروسی که امریکا رفت او را زنگ میزد، اول میگرفت ما هم زنگ میزدیم که چطور شد کارا، میگفت که این امروز صبح امروز صبح تا حالا. بالاخره چند وقت بعد آدرسشم تغییر کرد دیگه، تا حالا اولش معلوم نیست. پدر مادرم زندگیشون بخیر خراب بود، کوچ کردیم آمدیم کابل.
خانم فرشته می افزاید که خوب است خانواده ها دختران خود را به عقد کسی درآورند که در مورد وی معلومات کافی داشته و او را بشناسند. شازیه یکی از باشندگان شهر کابل که شاهد واقعات از این دست بوده است میگوید خانواده ای را می شناسد که در عالم ناشناسی دخترش را به زنی پسر افغانی که از دو پا معلول است و در امریکا زندگی می کند داده است. خانم شازیه میگوید
بعضی از فامیلا هستن وقتی که پشت دخترش خواستگاری میایه، پیش از اینکه بفهمند درباره از معلومات بگیرن، چهار طرف از فکر کنن که چه قسم آدم است، آیا صحتمن است، معیوب نیست، بدون از اینکه بفهمند میگیرن دختر خودمیتن این آینده بسیار خراب داره. یکی از همسایه ما پشت دخترش خواستگاری آمد، عکس داماد آورده بودن که داماد چشته بود معلوم نمیشد، دال که یه عروسی شد و زمانی که دختر بردن خارج، وقتی دختر میبینه که بچه از اردو پای بچه معیوب است که وقت دختر هیچ چیز کنه نتانست، مجبور بود که در محالت که از او گذران کنه و امرش زندگی کنه. تا جایی که ما خبر شدیم خانمی که حالا عروسی کده امره از امعیب از نگاه مادی و اقتصادی بسیار آرام است، منتها خود از این رنج میبره، هر لحظه که طرف از امعیب ببینه بسیار رنج میبره، زندگیش بسیار نارام است. فامیلا به خاطر عروسی دخترای خود عجله نکنن، چهار طرف فکر کنن، بسنجن چی در خارج باشه چی در داخل باشه، چهار طرف فکر کنن باز بعد از او اقدام کنن.
خانم شازیه می افزاید که پدران و مادران نباید به خاطر به دست آوردن پول دختران خود را به پرتگاه بکشانند. اقبال شاه باشنده ولایت پروان نیز در این مورد می گوید
فامیلایی هستند که دختر خود را در خارج میتن، خواست به می خاطر که پیسه بعد از برن، اما با خبر نیستن که آیا او مردکه چه رقم می باشه، یا بسیاری هستند که در خارج میره اموج جنگ داویشان می خیزد، او طلاقش میگیره بالاخره به سرنوشت میمونه، یا بسیاریش هست که پس امیجه میان، یا بسیاری اموج به بیرا کشانده میشه، یا نیز زندگیشان خراب میشه از دخترها. بعضشان کی جمعیان عروسی میکنن، باز میگه ما دخترم میخوایم، کارش جور میکنم میخوایم، بالاخره او میره دیگه پس نمیه، پس که نمیه ای بار دوش فامیل خود میمونه، فامیلا دخترای خود قربانی نکنن، یک کار دیگه کنن، یک سرنوشت دیگه به خود جور کنن، که اگه کار شوه سالای سال دخترشان هم رنج میبرن و خودشان هم رنج میبرن.
زمانی که چنین دختران بی سرنوشت می شوند، زندگیشان به حالت معلق می ماند و رنج ناکامیشان دوباره به همین مادران و پدران برمی گردد. به همین خاطر کسانی مثل خانم فرشته می گوید که شناخت پسر و آینده دختر بیش از هر چیز باید در نظر گرفته شود تا از در بدبختی افتادن فرزندانشان جلوگیری شود. برنامه زن و زندگی با پایان میرسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پست باکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان پست باکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان. رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.